أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. در جریان قتال چند بحث است. بحث اول مقاطعی که قرآن کریم مسئله قتال را مطرح میکند. بحث دوم آن است که طرف قتال را قرآن کریم مشخص میکند که مسلمین با کی بجنگند. مبحث سوم آن است که آیا قتال به ابتدایی و دفاعی تقسیم میشود یا همه قتال ها دفاعی است. در مبحث اول ملاحظه فرمودید که سیر سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سه مقطع خلاصه شد. اول صبر و تحمل اذیت مشرکین، دوم دفاع، سوم جهاد ابتدایی. در مبحث دوم که طرف قتال کیست، گاهی طرف قتال مشرکین مکن، گاهی مطلق اهل شرکن، گاهی مطلق کافرانن ولو اهل کتاب باشن. در مبحث سوم بحث می شود که اساس قتال بر دفاع است. حتی اون جنگ های ابتدایی هم وقتی تحلیل رو شود به صورت دفاع در میاد. اما آیات مبحث اول همون آیات سوره قل یا ایها الکافرون و همچنین آیه سوره احزاب که دع عزاهم و همچنین آیه سوره مزمل که وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، اینها توائفی از آیات بودن که مسئله صبر و بردباری را در مقطع اول تبیین می کردن. آیه سوره حج که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، زمینه آیات دفاع را فراهم می کند. وقتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم، این مسئله جهاد ابتدایی را، یا جاهد الکفار و المنافقین، مسئله جهاد ابتدایی را بیان میکنه. اینا توائفی از آیات بودن که مربوط به مبحث اول بود. و اما در مبحث دوم که با کی بجنگن، گذشته از این که با مشرکین مکه میجنگن، با مطلق اهل شرک میجنگن، بلکه با مطلق اهل کفر میجنگن ولو اهل کتاب باشه. در این زمینه هم چند طایفه از آیات است که در طی بحثا یک مقدار از اونها قرائت شد، یک مقدار هم ممکن است بعدن قرائت بشه، که اول با مشرکین مکه، بعد با مطلق اهل شرک، بعد با مطلق اهل کفر. مبحث سوم که مهمترین مبحث است این است که آیا واقعا جنگ تقسیم می شود به جنگ ابتدایی و جنگ دفاعی، یا همه جنگ ها از نظر قرآن کریم جنگ های دفاعی است. گرچه به حسب ظاهر بعضی از آیات مسئله دفاع را مطرح می کند و بعضی از آیات جنگ ابتدایی را، ولی روح حاکم بر آیات جنگ آن است که مطلقا جنگ جنبه دفاعی دارد. بیان ذلک این است که قرآن کریم برای انسان ها حقوقی قائل است. مهمترین حقی که برای انسان قائل است حق حیات است، که حق حیات از همه حقوق بالاتر است، زیرا سایر حقوق در پرتو حق حیات محفوظ است. پس هیچ حقی همانند حق حیات نیست. ولی حیات در فرهنگ قرآن غیر از حیات در فرهنگ انسان‌های عادی است. اونها که در حد یک نهال به سر می‌برند که جز تغذیه و نمو و لباس تمیز در بر کردن هدفی ندارند، اونها دارای حیات گیاهی هستند. یعنی کسی که تمام همش آن است که خوب غذا بخورد و خوب بنوشد و لباسهای خوب دربر کند و خوب فربه بشود، این زنده است، اما در حد یک درخت، در حد یک گیاه. او اصولا به فکر عواطف و احساسات نیست، چه رسد به فکر علوم و معارف. او در حد یک حیات نباتی است، یک شجر ناطق است، و اگر در ماهیت او کسی خواست سخن بگوید، میگوید جسمون نامن ناطقون. او یک جسمی است، نمو میکند و حرف میزند. همین اینها را دیگران زنده میدانند، ولی قرآن اینها را زنده نمیداند. از اینها بالاتر کسانی هستند که گذشته از حیات نباتی، دارای حیات حیوانی هستند. یعنی احساسات و عواطفی دارند، حب و بغضی دارند، شهوت و غضبی دارند، جاه طلبی و مقام خواهی دارند. به این فکرها سرگرم هستند، منتها راهنمای همه این قوای علمی و عملی اونها وهم اونهاست و نه عقل عملی اونها. دیگران این گونه از افراد را زنده میپندارند و قرآن کریم اینها را در حد حیات حیوانی میشناسد که فرمود اولئک کل انعام بل هم اضل. محبت های اینها و عداوت های اینها با وهم تأمین میشود، نه با عقل و نه با شرع. بنابراین هر مقامی که اینها میطلبند، هر ارادت به کراهتی که اینها در دل میپرورانند، بر محور وهم است نه بر محور عقل، و بر مدار سنت های قومی است نه بر مدار سنت های الهی. تعبیر قرآن در باره اینها این است که اولئک کل انعام بل هم اضل و ماننده. گروه سوم که گروه کمی هم کسانی هم که گذشته از حیات نباتی و حیات حیوانی، همه این شؤون علمی و عملی را در سایه عقل نظر و عقل عمل و وحی آسمانی تنظیم می کنند. اینها را قرآن زنده می داند. وقتی از یک موحد خدا سخن می گوید، موحد را در مقابل کافر قرار می دهد. وقتی که می خواهد بگوید موحد و کافر، می گوید زنده و کافر. معلوم می شود کافر را خدا در مقابل زنده می داند. کسی که کافر است در فرهنگ قرآن مرده است. آیه 70 سوره مبارکه یاسین این است: لینذر من کان حیا و یحق القول علی کافری. یعنی خدای سبحان به وسیله وحی رسولش را اعزام کرد و فرستاد تا اونها که زنده اند به وسیله پیغمبر هدایت بشوند و انذار بشوند، و غضب خدا بر کافران روا بشود که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. پس انسان یا کافر است یا زنده. معلوم می شود موحد زنده است و کافر مرده. نفرمود لینذر من کان مؤمنا و یحق القول علی الکافرین، که مؤمنین بهره می برند و کافران بهره نمی برند. فرمود زنده ها بهره می برند و کافران بهره نمی برند. تقابل بین زنده و کافر نشان می دهد که کافر مرده است. تعبیرات دیگر قرآن کریم این است که ما انت به مسمن من فی القبور و ماننده آن. یعنی اونها که در قبرن تو نمی توانی اسماع کنی. اونا در قبر طبیعتن، در قبر بدنن و همکنون زنده به گورن و حرف تو در اونها اثر نمی کنی. پس حیات در فرهنگ قرآن کریم عبارت از ایمان و اعتقاد به خدا و آشنایی به معارف و علوم الهی است. اگر یک موجودی از این مرحله تنزل کرد، حیات انسانی ندارد، گرچه ممکن است از حیات حیوانی یا حیات گیاهی برخوردار باشد. پس مهمترین حقی که برای انسان هاست حق حیات، و حیات هم به توحید و آشنایی به مبدأ و معاد است. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که التوحید
حیات النفس، این در قرار و درر است. حیات روح به اعتقاد به وحدانیت است. پس هیچ حقی بالاتر از حق حیات نیست و حق حیات هم عبارت از توحید است. و اگر کسی موحد نبود مرده است. این خلاصه یک بحث. این حیات را کی باید بیاورد؟ این حیات را گرچه عقل زمینش را فراهم می‌کند، ولی عامل حیات بخش همون وحی الهی است. انبیا به وسیله دریافت وحی عامل حیات بخشند، پیام حیات بخش دارند. لذا قرآن کریم تعبیری که درباره پیام انبیا دارد این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس انبیا این پیام حیات بخش را آوردن تا انسانها را زنده کنند و این با فطرت انسانها همراه است و تغییر ناپذیر هم هست، چون که آیه 30 سوره روم هم این مسئله را به عنوان فطرت الهی تبیین می کند که فرمود فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک الدین القیم. این دینی که قیم و قیوم و سرپرست انسان هاست و انسان اگر از این دین استفاده نکند قیمی ندارد، روی پای خود نمیتواند بیستد، این حامل حیات بخش است. پس توحید حیات انسان هاست و انسان موحد زنده است و انسان مشرک مرده است. کاری که انسان مشرک نسبت به جوامع بشری میکند این است که این حق حیات را تلف میکند، نمیگذارد انسانها به حیات انسانی برسند، بلکه میکوشد جوامع بشری در حد حیات گیاهی و یا زندگی حیوانی خلاصه بشود. پس مشرک و کافر سعی و تلاشش بر این است که حیات انسانی را از دیگران سلب بکند. اونها که به این حیات نرسیدند نرسند، اونها که به این حیات رسیدن این حیات را از اونها بگیرن. تعبیرات قرآن کریم این است که مشرکین دو کار میکنن، هم دفع حیات و هم رفع حیات، هم میکوشن اونها که زندن اونها را از بین ببرن. وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ اونگاه فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. در بخش دیگر فرمود ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفار. این رفع الحیات است. فرمود عده‌ای تلاش میکنند با تبلیغات سو دین را از شما بگیرند و شما را مرتد کنند. در بخش دیگر از آیات قرآن کریم آمده است که کفار کوششون است که یسدون عن سبیل الله، راه خدا را میبندند. صد با ساد یعنی صرف، ساد یعنی صارف. هم یصرفون انفسهم عن الایمان، هم ینصرفون به انفسهم، هم یصرفون غیرهم، هم خودشون منصرفن و هم صارف دیگران. از اینها قرآن کریم به عنوان یصدون عن سبیل الله یاد میکند. چینا باعث انصرافن، نمیگذارن مردم به حیات انسانی برسن. پس کار کافران و مشرکان آن است که حق حیات را از جوامع انسانی بگیرند. اونا که زندن اونها را بمیرانند بالکفر، اونا که مردن نمیگذارند اونها زنده بشوند. در این شرایط انبیا قیام میکنند که کافران حق حیات را از جوامع انسانی سلب نکنند و چون حق حیات را نمیخواهند به دست کافران سلب بشود، در حقیقت انبیا مدافع حقوق بشر. شما وقتی این بشر را رها کنید، اینا مهمترین شخصیت های اینها وقتی که در کنار هم می نشینن پسترین و پلیدترین کار را به عنوان حقوق بشر می شوارن که انسان از تلفظ نام او شرم می برد. اونها برای این گونه از بیماری ها می گوین عیب ندارد، چون حقوق بشر باید محفوظ بماند. بدترین پریدی به بیماری داد در سایه حقوق بشر ترویج میکنند. خب اگر بشر را رها کنین چنین خواهند بود. انبیا در حقیقت مدافعان حقوق بشر هست. بهترین حق حق حیات است و ایمان و اعتقاد به خدا و وحی و رسالت به قیامت حیات بخش است. کفار و مشرکین هم مردن، هم نمی گذارن انسانها زنده بشوند و هم نمی گذارن انسانهای زنده به حیاتشون. لذا قرآن کریم در این حال که از جهاد ابتدایی سخن می گوید، ولی دفاع را به عنوان سایه افکن همه جنگ ها تبیین می کند. فما لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامع و بیع، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. وقتی به این مقطع رسیدیم معلوم می شود که همه جنگ ها چهره دفاعی دارد. یعنی انبیا آمدن که حقوق بشر را حفظ کنند، چیزی بر بشر تحمیل نمی کنند. اگر که اون چه به یک انسان تشنه آب حیات دادن ولو با اجبار آب حیات را در کام او فرو بردن، او ممکن است اول نفهمد ولی بعد حق شناسی خواهد کرد. اینها مردن به وسیله این آب حیات زنده می شوند. اگر احیانا بعضی از جنگ ها به صورت جنگ ابتدایی تلقی می شود، این در حقیقت نظیر همون دفاعی است که انسان در برابر بیماری های پیشبینی شده انجام می دهد. هیچ فشاری از طرف انبیا بر جوامع بشر نیست. اگر کسی می گوید من می خواهم آزاد باشم، او بین آزادی که از قداست برخوردار است با حیات گیاهی یا حیات حیوانی که از قداست محرومند فرق نمی گذارد. پس مهمترین مدافعان بشر و حقوق بشر همین انبیا هستند. منتها قرآن کریم همونطوری که در بحث روز قبل به عرض رسید می فرماید به این که اگر دفاع پیام‌آوران الهی نباشد، مراکز مذهب ویران می شود و اگر مراکز مذهب ویران شد، فساد عالمگیر می شود. هر جامعه‌ای که مراکز دینیش، حوزه‌های علمیش، دستگاه تبلیغی و تعلیمی و تحقیقیش ضعیف است، فساد در اون جامعه زیاد است. لذا خدای سبحان این دعایی را که بیان کرد، اینا در طول همان و در عرض هم، و این ریشه یابی مسئله فساد است. این چنین نیست که آیه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض با لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامع و بیع در عرض هم باشد. بیگانه هم با تبلیغات فرهنگی و هم با سلاح برنده می کشد که مراکز مذهب را از بین ببرد. پس کل جنگ هایی که در اسلام هست جنگ های دفاعی است. اگر این سه فصل و سه مبحث یکی پس از دیگری روشن شد، اونگاه نوبت به فصل چهارم و مبحث چهارم می رسد که اسلام یه دین آسمانی است، مخصوص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. ان الدین عند الله الاسلام. و اگر اسلام حامی حقوق بشر است، باید انبیای دیگر هم مدافعان حقوق بشر می بودند. چرا انبیای دیگر ساکت بودند؟ جواب این شبه در فصل چهارم و در مبحث چهارم مطرح است که هر پیغمبری که آمده است بالاخره با شمشیر بود. ما پیغمبری که فقط در حد ارشاد و نصیحت و تصنیف و تدریس و تألیف و مسئله و سخنرانی و سخنگویی و اداره جلسات خلاصه کرده باشند نداریم، یا کم یا زیاد. حرف او حرف دفاع بود. حالا یا اتفاق افتاد یا نیفتاد، یا کم جنگ کردن یا زیاد جنگ کردن، یا شهید شدن یا شهید نشدن. ممکن نیست پیامبری حامل پیام الهی باشد فقط در حد موعظه مردم را خلاصه کند. در فصل چهارم که مبحث چهارم هست، این روشن خواهد شد که حرف همه انبیا حمایت از حقوق بشر و دفاع از مهمترین حق که حق حیات است خواهد بود. حالا این آیات که پس از دیگری می‌خوانیم، تا هر کدام از این آیات که مربوط به هر یک از این فصول سه یا چهارگانه است جای خود را باز کند. یعنی مهمترین حق است. یه وقت است انسان از فرش و خانه‌اش دفاع میکند، یه وقت است از ارضش دفاع میکند، یه وقت است از مالش دفاع میکند، یه وقت از حیاتش دفاع میکند. حیات هم سه قسم است. یه وقت از حیات گیاهی، یه وقت از حیات حیوانی، یه وقت از حیات انسانیش دفاع میکند. همه جنگ ها به اون است. برای اینکه اگر حق حیات به وسیله فطرت تأمین است، عده‌ای میخواهند کفر و شرک رو رواج بدهند، در حقیقت با این حق اولی مبارزه میکنند و انبیا آمدن که از این حق اولی حمایت بکنند، توحید بماند. وقتی توحید من لیقوم الناس بالقسط ظهور میکند، وقت کسی مزاحم کسی نخواهد بود. آیات چندین طایفه است که بعضی از اونها خونده شد و بعضی از اونها قرائت نشد، و البته هر کدام از این آیات به فصلی از این فصول چهارگانه‌ای که یاد شده است برمی‌گردد. سوره مبارکه بقره وقتی جریان جاروت و تالوت را بازگو می‌کند، می‌فرماید به اینکه و قتل داوود جاروت و آتاه الملک و الحکمه و علمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اگر دفاع نباشد، این که فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، این همون مضمون به ما رمیت از رمیت دارد. این اصل کلی است که سایه افکن بر همه جنگ های انبیاست. نفرمود ولولا دفع الناس، فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضین، یعنی دیگران ابزار کنند، اون دافع و مدافع حقیقی الله هست. این همون لسان و ما رمیت از رمیت هست که حاکم بر سراسر جنگ هاست. یه وقت هست فرمود اگه مردم دفاع نکنن، لولا دفع الناس بعضهم بعضا، این لسان در قرآن نیست، این همون جنگ های غیر الهی است. اگر کسی موحد نباشد، همه کارها را به خود نسبت میدهد، نظیر جنگ های غیر الهی که الان در دنیا کم و بیش هست. یه وقت است که انسان منتظر اعجاز ولی از ارواحنا فدا هست که رایگان دین ظهور کند. این میشود ولولا دفع الله الناس، اگر خدا دفع نکند، نه بعض هم به بعض، لولا دفع الله الناس، لولا دفع الله المفسدین، لولا دفع الله الكافرین، لولا دفع الله المشرکین و مانند اینا که منتظر ظهور ولی از ارواح نافدا هستن و انتظار را هم به معنای سکوت تفسیر میکنن، خیال میکنن که حضرت که آمده رایگان مجانی دین را ظاهر میکند. این تو همون بیانی که از امام صادق سلام الله رسیده است، مرحوم محدث قمی رضوان الله در جلد دوم سفینه در ذیل لقب مبارک مهدی ارواح نافدا، اونجا این حدیث شریف را روایت کردن. این همان است که خلاصه مضمون اون حدیثی که از امام صادق سلام الله علیه در جلد دوم سفینه ذیل تشریح لقب مهدی عجل الله فرجه و شریف نقل کرده این است که ولی یعد احدکم قبل خروجهی ولو سهما، فرمود بر هر یکی که شما لازم است که قبل از ظهور حضرت آماده بشید ولو با یه تیر. خب اگر کسی بسیجی نباشد، میتوند بگد من منتظر ظهور حضرتم؟ اگه کسی آموزش نظامی نبینه، کسی مسلح نباشد، میشه نمیتواند منتظر ظهور حضرت باشد؟ انتظار تو بخشای جنگی، تو نیروهای نظامی و انتظامی باید منتظران را پیدا کرد. در هیچ جای قرآن شما ندیدید که خدا فرمود من رایگان دین را آباد میکنم بعد شما مسجد بسازید، دور نیست. همه جا این است که من با دست مردم دینم و یاری میکنم. اینا آیات سایه افکن سایر آیات است. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، در سوره مبارکی که به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، آیه چهارم سوره 47 که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست این است که فرمود ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، فرمود اگر خدا میخواست از کافران انتقام میگرفت نظیر جریان ابرهه، ولی میخواهد دین را با دست شما احیا کند. اگر خدا میخواست از کافران انتصار و انتقام میگرفت، لو یشاء الله لن تسر، یعنی لن تغن منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، شما رو میخواد بیازماید. این چنین نیست که هر وقتی ظالمی خواست به دین حمله کند این تیر ابابیل بیاید. این چنین نیست. اگر این چنین بود که وکه ایم من نبیین قاتل معه ربیون کسوی کسی نبود، اگر این چنین بود که ویقتلون نبیین به غیر حق نبود، حالا این جمع محلا و الفلام مصادیق شقدر از خدا میداند. بالاخره فرمود نبیین را این افراد تبهکار کشتن. پس این که فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، هم بیان آن است که تمام جنگ ها چهره دفاعی دارد، در حقیقت مدافع حقوق بشرند که مهمترین حق حق حیات است، و هم بیانگر آن است که رایگان دین زنده نخواهد شد، به وسیله مؤمنین کافرین از بین می روند. و اگر در آیه سوره بقره فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، در آیه سوره حج مشخص فرمود که چگونه زمین فاسد می شود، چگونه تباهی زمین را می گیرد. همون آیات سوره حج این چین آمده است که آیه 40 سوره مبارک حج این است و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضین لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر دفاع نباشد حوزه ها و مراکز دینی و تعلیمی از بین می رود. وقتی مراکز دینی و تعلیمی از بین رفت زمین فاسد می شود. هر جا سخن از تبلیغ و تعلیم باشد صلاح هست، هر جا بساط تبلیغ و تعلیم برچیده شد فساد جایگزین می شود. پس آیه سوره حج با آیه سوره بقره در طول همه، و آیه سوره حج بیان کننده ریشه آیه سوره بقره است. یعنی اگر در سوره بقره فرمود اگر دفاع نبود فساد زمین را می گرفت، در سوره حج فرمود اگر دفاع نبود مراکز مذهب از دست مردم رخت برمی‌بندد و جامعه‌ای که مراکز مذهبیش غیران باشد اون جامعه به تباهی تندر می‌دهد. اون عقلی که حواس را رام بکند از دست اینها می‌رود، اینا به فساد تندر می‌دهند. پس اصل دفاع است ولو به صورت جنگ ابتدایی در بیاید. به همین مناسبت در سوره مبارکه انفال از مسئله جهاد در هر شرایطی که باشد به عنوان عامل حیات بخش یاد میکند. آیه 24 سوره انفال این است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه در سیاق آیات جهاد و قتال و دفاع نازل شده است. بعد از چند آیه که مسلمین را به دفاع و جهاد تشویق می کند، اونگاه می فرماید مسلمون ها، پیامبر شما را به عامل حیات بخش دعوت می کند. نگویید دفاع و جنگ ما را از بین می برد. همون طوری که در مسائل فردی قصاص عامل حیات است، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، در مسائل اجتماعی جهاد و دفاع هم عامل حیات است که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. همه دعوات رسول خدا حیات بخش است، چه نماز چه روزه چه حج و زکات. اما این آیه در سیاق آیات دفاع و جنگ است. چندین آیه درباره جنگ نازل شد، اونگاه مبادا کسی خیال کند که جنگ باعث هلاکت است، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، مبادا این توهم در ذهن کسی رسوخ کند. خدا می فرماید به جبهه رفتن عامل حیات است. همونطوری که دنیای کنونی نمی داند که قصاص عامل حیات است، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب را درست ادراک نمی کند و احیانا اجرای قصاص را برخلاف حقوق بشر می داند و می گوید اون جانی که دست به آدم کشی زد اون مریض است، باید او را معالجه کرد، نباید قصاص شد. و قرآن کریم می فرماید ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، در باره مسائل دفاعی هم به شرح زن. در باره مسائل دفاعی اگر دیگران یک ادعی را آشوب طلب و مانند اون طلب نمی کنن، برای اینکه نمی دانن که ایمان حیات است و مؤمن می خواهد برای همیشه از حق حیات خود دفاع کند، و برای اهمیت همین مسئله که در سیاق آیات جهاد و دفاع می فرماید مؤمنین اگر رسول خدا شما را به جبهه و جنگ دعوت کرده است، این شما را زنده می کند. اگر پیروزی که طعم شیرین شرف را می کشید، اگر کشته شدید که طعم گوارای شهادت را چلا تحسبند الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا را می کشید، در هر دو حال زنده اید. دیگران در هر دو حال مردند، برای اینکه یا حیات گیاهی دارند یا حیات حیوانی، و شما در هر دو حال زنده اید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو میخواد زنده کند. معلوم میشود که مهمترین حق حق حیات است، و حیات حیات انسانی است که با توحید و اعتقاد به معارف الهی تأمین میشود. کفار و مشرکین و منافقین مزاحم حق حیات هست. انبیا عامل حیات بخشند، و مهمترین عاملی که حافظ حیات انسان هاست همون جهاد و دفاع است. ظاهراً همه جنگ های اسلامی چهره دفاعی می گیرد، لذا چه در سوره حج و چه در سوره بقره از اصل جنگ به عنوان دفاع یاد کرده است. و تتمه بحث برای روز بعد. والحمد لله رب العالمین.